سلام و خوش اومدید. امروز قراره با هم منابعی که در مورد سرمایه‌گذاری توی املاک دبی فرستادید رو عمیقاً بررسی کنیم. هدف اینه که از اون اعداد و ارقام پرزرق و برق و بیلبوردهای تبلیغاتی بگذریم و به یه نقشه راه شفاف برسیم. یه نقشه‌ای که سود واقعی شما رو نشون بده. یکی از مقاله ها میگه ورود به این بازار بدون دانش کافی مثل پرواز بدون نقشه است و ما امروز می‌خوایم اون نقشه رو با هم بکشیم.
دقیقاً. ببینید، دبی یکی از جذابترین و پرسودترین بازارهای املاک دنیاست، اما موفقیت توش کاملاً به تحلیل دقیق بستگی داره. یه نگاه موشوکافانه میخواد. خیلی‌ها با دیدن یه عدد بزرگ به عنوان بازدهی سالانه وسوسه میشن، اما امروز میخوایم با هم مفاهیم کلی مثل بازدهی سرمایه‌گذاری یا همون ROI و بازدهی اجاره رو کالبد شکافی کنیم. یعنی کمک کنیم شما بین بازدهی روی کاغذ و سود واقعی تو حساب بانکیتون فرق قائل بشید.
خب بیایید از همین مفهوم اصلی شروع کنیم، ROI. توی تمام منابع شما این کلمه هی تکرار شده به عنوان سنگ بنای هر تصمیم مالی هوشمندانه. خیلی سادش یعنی چی؟ یعنی یه ملک در مقایسه با هزینه‌ای که براش کردیم چقدر سود ساخته. درسته؟
کاملاً. اما نکته حیاتی اینجاست که ROI دو تا چهره داره، ناخالص و خالص، و درک تفاوت این دو اولین قدمه برای اینکه از یه خریدار آماتور به یه سرمایه گذار حرفه‌ای تبدیل بشید. بازدهی اجاره ناخالص یا Gross Rental Yield ساده ترین و البته فریبنده ترین معیاره. برای مقایسه اولیه و سری بین مناطق عالیه. فرمولش هم خیلی ساده است. کل درآمد سالانه اجاره تقسیم بر کل هزینه خرید ملک و در نهایت ضرب در صد.
بیایید با یه مثال واقعی از یکی از مقالات این رو ملموس کنیم. فرض کنید شما یه آپارتمان خریدید به قیمت 1,500,000 درهم و سالانه 150,000 درهم اجاره میده. با این فرمول بازدهی ناخالص شما میشه 10%. عدد خیلی جذابی به نظر میاد. ساده، سریع و وسوسه انگیز.
دقیقاً کلمه درستی رو به کار بردید، وسوسه انگیز. و اینجا دقیقاً جاییه که خیلی ها اشتباه میکنن و محاسبات رو متوقف میکنن. این عدد 10% تمام واقعیت نیست. برای دیدن تصویر کامل باید بریم سراغ بازدهی اجاره خالص یا Net Rental Yield. این واقع‌بینانه ترین شاخص سوداوریه، چون تمام هزینه های عملیاتی سالانه رو از درآمد اجاره کم میکنه.
بسیار خوب. اینجا یه سوال پیش میاد. این هزینه های عملیاتی چی هستن دقیقاً؟ و مهمتر این که ما به عنوان سرمایه گذار کنترلی روشون داریم یا ممکنه یه سال یهو دو برابر بشن و کل محاسبات ما رو به هم بریزن؟
سوال خیلی خوبیه. این هزینه ها کاملاً قابل پیش بینی هستن، به شرطی که بدونی دنبال چی بگردید. مهمترین هاش هزینه های نگهداری سالانه یا همون سرویس چارجز هست که انجمن مالکان برای نگهداری از ساختمون، استخر، لابی و اینجور چیزا تعیین میکنه. این عدد از قبل مشخصه، ولی خب سالانه میتونه تغییر کنه. بعد اگه از شرکت‌های مدیریت ملک استفاده کنید که برای سرمایه‌گذاری خارجی خیلی رایجه، معمولاً بین 5-10% از درآمد اجاره رو برمی‌دارن. بیمه ملک و هزینه‌های آب و برق یا دووا تو دوره‌هایی که ملک خالیه هم باید در نظر گرفته بشه.
پس اگه به همون مثال قبلی برگردیم، با اون ملک 1,500,000 درهمی، فرض کنیم مجموع این هزینه‌های سالانه شما بشه 25,000 درهم، یعنی درآمد ناخالص 150,000 درهمی شما در واقعیت تبدیل میشه به یه سود خالص عملیاتی 125,000 درهمی و اینجا بازدهی شما از اون 10% رویایی میرسه به 8.33% واقعی. این تقریباً 2% اختلافه، خیلی زیاده.
دقیقاً. و این 2% در طول سالها تفاوت چشمگیری ایجاد میکنه. نادیده گرفتن این هزینه ها یه اشتباه رایجه که باعث میشه سرمایه گذارها تصور غیر واقعی از سوداوری ملکشون داشته باشن و خب تصمیمات اشتباهی بگیرن.
اون عدد 8.33% خالص خیلی واقعی تر به نظر میرسه، اما یه حسی به هم میگه هنوز کل داستان نیست.
وقتی تو فرمول میگیم کل هزینه خرید ملک، این عبارت خیلی ساده به نظر میاد. اما تو یکی از مقالاتی که فرستادی تاکید شده بود که هزینه های جانبی خرید میتونه تا 8% به قیمت پایه ملک اضافه کنه. یعنی مخرج کسر ما تو فرمول ROI هم از چیزی که فکر میکنیم بزرگتره.
دقیقاً، به قلب ماجرا زدید. اگه این هزینه ها رو نادیده بگیرید، نرخ ROI شما به صورت کاذب بالا میره. اینها پرداخت های یک جایی هستند که همون موقع انتقال سند انجام میشن و بخش جدایی ناپذیر سرمایه گذاری اولیه شما هستند. بیایید با هم مرورشون کنیم. اولین و بزرگترین هزینه، هزینه DLD یا همون اداره زمین دبی هست. این 4% از قیمت کل ملکه.
4%. یعنی برای ملک 1.5 میلیون درهمی ما این عدد میشه 60,000 درهم که همون اول باید پرداخت بشه و جزو ارزش ملک هم حساب نمیشه. این خودش به تنهایی هزینه بزرگیه.
همینطوره. بعد از اون هزینه ثبت سند یا تایتل دید هست که یه مبلغ ثابته و حدوداً بین 4200 تا 5000 درهم میشه. بعد میرسیم به حق و زحمه آژانس املاک که معمولاً 2% از قیمت ملک به علاوه 5% مالیات بر ارزش افسوده روی همون 2%. و یه مورد دیگه هم هست که فقط اگه وام مسکن بگیرید اعمال میشه. اونم هزینه ثبت وام در اداره زمین دبی که معادل 0.25% از کل مبلغ وام شماست.
پس اگه بخوایم برای ملک مثالمون یه محاسبه واقعی انجام بدیم، به اون 1.5 میلیون درهم باید حدود 60,000 درهم برای DLD، حدود 31,500 درهم برای آژانس و 5,000 درهم برای ثبت سند اضافه کنیم. یعنی هزینه اولیه خرید ما به جای 1.5 میلیون درهم در واقع نزدیک به 1,596,500 درهم میشه. حالا اگه اون سود خالص 125,000 درهمی رو بر این عدد جدید تقسیم کنیم، بازدهی خالص ما از 8.33% میرسه به حدود 7.82%. ببینید چطور از 10% اولیه به اینجا رسیدیم.
این دقیقاً محاسبه‌ایه که یک سرمایه گذار حرفه‌ای انجام میده. این عدد 7.82% عدد واقعی شماست. عددی که میتونید روش حساب کنید و با گزینه‌های سرمایه گذاری دیگه مقایسش کنید.
خب حالا که میدونیم چطور بازدهی واقعی رو محاسبه کنیم، سوال اصلی که توی داده ها هم خیلی بهش پرداخته شده اینه: کجا سرمایه گذاری کنیم؟ چون به نظر میاد بازدهی تو دبی از یه محله به محله دیگه زمین تا آسمون فرق میکنه.
کاملا. این سوال کلیدیه. یه قانون کلی که تو منابع شما هم بهش اشاره شده اینه که آپارتمان ها معمولا بازدهی اجاره بالاتری نسبت به ویلاها دارن. دلیلش اینه که قیمت خرید ویلاها به مراتب بالاتره و تمرکز اصلی تو سرمایه گذاری روی ویلاها بیشتر روی افزایش ارزش سرمایه تو بلند مدت، نه درآمد ماهانه از اجاره.
توی داده هایی که دیدم بعضی مناطق مدام تکرار می شدن، مثلا جومیرا ویلیج سرکل یا JVC. بازدهی خالصش بین 7.5 تا 9% ذکر شده بود. چی این منطقه رو اینقدر جذاب کرده؟ فقط قیمت پایین ترشه؟
JVC مثال کلاسیک از تعادل عالی بین قیمت، دسترسی و تقاضاست. قیمتش نسبت به مناطق ساحلی مثل مارینا خیلی مناسب تره، اما دسترسی خیلی خوبی به شهرهای اصلی دبی داره. جامعه‌ای هم که اونجا شکل گرفته بیشتر خانواده‌های جوان و متخصصان هستن و تقاضا برای اجاره همیشه بالاست. بعد از اون منطقه‌ای مثل دبی اسپورت سیتی رو داریم که با بازدهی بین 8 تا 9.5% حتی عملکرد بهتری تو رده املاک اقتصادی داره. اونجا هم خیلی محبوبه.
در سمت دیگه بازار مناطق لوکستری مثل دبی مارینا رو داریم. بازدهی خالص اینجا بین 6 تا 7.5% یعنی پایین تر از JBC. اما حدس میزنم اینجا داستان فقط درآمد اجاره بلند مدت نیست. درسته؟
دقیقاً. مارینا یه منطقه توریستیه و سبک زندگی متفاوتی داره. بازدهی پایین تر اجاره سالانه رو با پتانسیل بسیار بالای اجاره کوتاه مدت جبران میکنه که بعداً مفصل در موردش صحبت میکنیم. مستاجر شما تو مارینا ممکنه یه توریست اروپایی برای یه هفته باشه، نه یه خانواده برای یه سال. همینطور منطقه مثل بیزنس بی با بازدهی بین 6.5 تا 8%. نزدیکی این منطقه به مرکز شهر دبی و برج خلیفه اون رو به قطب تجاری شهر تبدیل کرده.
آها، پس تقاضا از طرف شرکت‌ها و متخصصان بالاست.
دقیقاً.
حالا بیایید بریم سراغ ویلاها. وقتی به داده‌های مربوط به پام جمعره‌ها یا امیرتس هیلز نگاه می‌کردم، راستش کمی شوکه شدم. بازدهی خالص در امیرتس هیلز بین 2.5 تا 4%. سب کنید، 2.5%؟ این از سود بعضی حساب‌های بانکی هم کمتره. به نظر یه سرمایه‌گذاری وحشتناکی میاد، مگر اینکه یه عامل دیگه‌ای در کار باشه که من نمی‌بینم.
سوال شما دقیقاً استراتژی متفاوت این بازار رو نشون میده. هیچ کس یه ویلا تو امیرتس هیلز نمیخره که با اجارش پولدار بشه. استراتژی تو این مناطق حفظ ثروته و یه دید بلند مدت، یه دید 5 تا 10 ساله برای رشد ارزش خود ملک. شما روی کپیتال اپریسییشن یا افزایش ارزش سرمایه حساب باز میکنید. سرمایه گذار اینجا انتظار داره ارزش ملک 10 میلیون دلاریش تو چند سال آینده بشه 13 میلیون دلار. اون 2-3% بازدهی اجاره فقط یه کمک هزینه است برای پوشش هزینه های نگهداری.
پس خریدار این املاک دنبال ثبات و امنیت و رشد بلند مدت سرمایشه، نه جریان نقدی ماهانه.
دقیقاً.
این تفاوت دیدگاه خیلی جالبه. پس این یعنی قبل از هر چیز شما باید تکلیف خودتون رو مشخص کنید. دنبال جریان نقدی ماهانه هستید یا رشد سرمایه در بلند مدت؟ این سوال شما رو به سمت انتخابای کاملا متفاوتی هدایت میکنه و این من رو به یکی دیگه از تصمیمات کلیدی میرسونه که تو منابع خیلی بهش پرداخته شده بود. انتخاب بین خرید ملک آماده و ملک پیشفروش یا آف پلان.
بله، این یه دوراهی استراتژیک مهمه. بیایید این دو رو با هم مقایسه کنیم. ملک آماده یا ردی پراپرتی خب بازدهی سرمایه فوری از طریق درآمد اجاره داره. یعنی شما به محض خرید و پیدا کردن مستأجر جریان نقدی ثابت ایجاد می‌کنید. این برای کسی که دنبال درآمد ماهانه است ایده‌آله. اما خب نقطه ضعفش اینه که باید تقریبا تمام پول رو همون اول پرداخت کنید.
در مقابل طرح پیشفروش یا آف پلان رو داریم. اینجا تا زمان تحویل ملک که ممکنه 2-3 سال طول بکشه، بازدهی اجاره صفره. یعنی هیچ درآمدی ندارید، اما پتانسیل رشد سرمایه خیلی بالایی داره، چون معمولاً تو دوره ساخت قیمت ملک بالا میره.
مزیت بزرگ دیگه آف پلان ساختار پرداختشه. شما معمولاً 40-60% مبلغ رو در طول دوره ساخت مرحله به مرحله پرداخت می‌کنید و باقی مونده رو زمان تحویل میدید. این گزینه برای سرمایه‌گذارای مناسبه که دید بلند مدت دارن و نمیخوان تمام نقدینگیشون رو اول کار درگیر کنن. اما یه ریسک هم داره.
دقیقا میخواستم همینو بپرسم. ریسکش چیه؟ اینکه سازنده پروژه رو به موقع تحویل نده یا اصلا تحویل نده. چه تضمینی برای خریدار وجود داره؟
اینجاست که نقش ررا یا سازمان تنظیم مقررات املاک دبی خیلی پررنگ و حیاتی میشه. وجود یه چارچوب قانونی قوی مثل ررا از حقوق شما به عنوان خریدار محافظت میکنه. تمام پروژه‌های پیشفروش باید تو ررا ثبت بشن و پول‌های پرداختی شما به یه حساب امانی یا اسکرو اکانت واریز میشه که سازنده فقط بر اساس پیشرفت پروژه میتونه ازش برداشت کنه. این قوانین ریسک سرمایه‌گذاری تو پروژه‌های پیشفروش رو به شدت کاهش داده.
بسیار خب، فرض کنیم شما همه این مراحل رو طی کردید و ملک رو خریدید. داستان اینجا تموم نمیشه. یکی از مقالات شما یه بخش خیلی جالب داشت در مورد اینکه چطور میتونید سودتون رو به حداکثر برسونید. یعنی خرید ملک تازه اول راهه.
بله، این بخش مدیریت فعال داراییه. چند تا راهکار عملی و کلیدی وجود داره. اولین و جذابترینش همون اجاره کوتاه مدتی که قبلا بهش اشاره کردیم. اگه ملک شما توی منطقه توریستی مثل دبی ماریناس، اجاره روزانه یا هفتگی از طریق پلتفرم هایی مثل Airbnb معمولا بازدهی خیلی بیشتری از اجاره سالانه داره.
این ایده عالی به نظر میرسه، اما حتما چالش های خودش هم داره، اینطور نیست؟ یعنی مدیریت اجاره کوتاه مدت حتما کار بیشتری میبره. نظافت مداوم، تحویل کلید، پاسخگویی به مهمان ها، اینها خودشون هزینه و دردسر نیستن؟
قطعاً، به همین دلیله که شرکت‌های تخصصی مدیریت اجاره کوتاه مدت تو دبی خیلی فعال هستن. اونها درصدی از درآمد رو برمی‌دارن، معمولاً حدود 20%، اما تمام این کارها رو برای شما انجام میدن. حتی بعد از کسر هزینه اونها، در مناطق توریستی سود خالص شما اغلب از اجاره بلند مدت بیشتر میشه. مورد بعدی که بهش اشاره شده مبله کردن با کیفیته. یک ملک مبله به خصوص تو مناطق پر رفت آمد میتونه تا 20% اجاره بیشتری بگیره.
و یک استراتژی پیشرفته تر هم تو منابع بود. استفاده هوشمندانه از وام یا لوریج. این مفهوم کمی پیچیده تره. میتونید به زبان ساده توضیح بدید چطور کار میکنه؟
حتماً. فرض کنید شما همون ملک 1.5 میلیون درهمی رو میخرید. اگه تمام پول رو خودتون بدید، بازدهی شما روی کل این پول محاسبه میشه. اما اگه نصفش رو وام بگیرید، یعنی 750 هزار درهم از جیب بذارید، حالا شما بازدهی رو روی سرمایه اولیه خودتون محاسبه میکنید که بهش میگن Return on Equity یا ROE. چون سود اجاره نسبت به پول کمتری که گذاشتید سنجیده میشه، این عدد میتونه خیلی بالاتر بره. البته باید خیلی دقیق باشید و سود سالانه وام رو حتما از درآمدتون کم کنید و تو محاسبات بازدهی خالص لحاظ کنید. با این کار سودتون رو تقویت میکنید، اما ریسکتون هم بالاتر میره.
بیایید این نکات رو با مطالعه موردی واقعی که تو یکی از مقالات بود ببینیم تا کاملا ملموس بشه. یک آپارتمان یک خوابه در JVC که با تمام هزینه‌های جانبی 850 هزار درهم خریداری شده.
خب، در حالت عادی و با اجاره بلند مدت، این ملک سالانه حدود 72 هزار درهم درآمد اجاره داره. اگه هزینه های سالانه 8 هزار درهمی شامل سرویس و شارژ و اینها رو ازش کم کنیم، سود خالص عملیاتی میشه 64 هزار درهم. بازدهی خالصش روی هزینه کل خرید حدود 7.5% میشه که بازدهی خیلی خوبیه.
اما اینجا جادوی مدیریت هوشمندانه خودشو نشون میده. اگه همین ملک به صورت کوتاه مدت اجاره داده بشه، حتی با در نظر گرفتن یه نرخ اشکال واقع بینانه مثل 60% در طول سال، درآمدش میتونه خیلی بیشتر بشه. با نرخ متوسط روزانه 350 درهم و 60% اشغال، درآمد ناخالص سالانه به حدود 76650 درهم میرسه. درسته که هزینه های مدیریت اجاره کوتاه مدت مثلا 20% بالاتره، ولی حتی بعد از کسر اون هزینه ها سود خالص نهایی میتونه بازدهی شما رو به بیش از 8.5% افزایش بده.
بله، این 1% تفاوت در بلند مدت مبلغ قابل توجهی میشه. این مثال عالی نشون میده که استراتژی بهره برداری از ملک به اندازه خود خرید مهمه و میتونه نتیجه نهایی سرمایه گذاری شما رو کاملا تغییر بده.
خب، در نهایت همه اینها به چه معناست؟ پیام اصلی که من از تمام این منابع گرفتم اینه که سرمایه‌گذاری موفق تو املاک دبی نیازمند نگاهی فراتر از قیمت اولیه و تبلیغات جذابه. شما باید با تسلط کامل بر مفاهیم ROI خالص، تمام هزینه‌های پنهان و استراتژی‌های مختلف بهترین تصمیم رو برای اهداف مالی خودتون بگیرید.
دقیقاً، دبی همچنان یک مقصد سرمایه‌گذاری بسیار جذابه، اما این بازار پویا نیازمند تحلیل دقیق، تحقیق و استفاده از ابزارهای درسته. موفقیت در اینجا شانسی نیست، بلکه نتیجه محاسبات دقیق شماست. این راهنما میتونه نقشه راه شما برای رسیدن به حداکثر بازدهی ممکن باشه.
و به عنوان آخرین نکته برای اینکه بیشتر بهش فکر کنید، ما امروز مفصل درباره بازدهی مالی صحبت کردیم. اما حالا این سوال پیش میاد. با توجه به تغییرات سبک زندگی بعد از همه‌گیری جهانی و افزایش تقاضا برای فضاهای بزرگتر، بالکن و امکانات رفاهی تو خونه، آیا در آینده توازن بازدهی بین آپارتمان‌های کوچک شهری و ویلاهای خانوادگی در حومه دبی تغییر خواهد کرد؟ و این تغییر چه تأثیری روی استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت شما، یعنی انتخاب بین جریان نقدی و رشد سرمایه، خواهد داشت؟